به نام خدا. با درود و احترام به ایرانیان، برنامه حلوای تنتنانی تقدیم می شود. در این برنامه به مرور طنز در ادبیات فارسی می پردازیم. یادداشت‌های یک پدر کم تجربه، نوشته مرتضی قدیمی.
بابایی، من بزرگ شدم دوست دارم بسکتبالیست بشم.
خیلی خوبه، یه رشته با کلاس و با حاله.
اون وقت قدم خیلی بلند میشه، نه؟
احتمال داره.
اگه قد بلند شدم و عروسی کردم، عروس قدش کوتاه بود چی؟
خندم میگیره، اما خودم رو جدی نشون میدم، میگم خب چه اشکالی داره؟ کوتاست دیگه، آدمه.
ممکنه همه مشخرمون کنن.
خب به عروس میگیم کفش پاشنه بلند بپوشه.
با کفش پاشنه بلندم قدش تازه میرسه تا اینجام. نگاه اینجا.
خب با یه نفر دیگه که قدش بلنده عروسی میکنی.
اگه اون اولی خیلی دوست هم داشت، اون موقع چیه؟ گناه داده، قصه میخوده بابایی.
پس برو وزنه برداری قدت بلند نشه، با همون اولی عروسی کن.
اگه رفتم وزنه برداری و عروسی کردم، بعدش قد عروس مثل نردبون خیلی بلند بود چی؟
باور میکنی دیگه هیچی نداشتم بهش بگم. مشغول خوندن روزنامه هستم که بردیا خودشو پرت میکنه توی بغلم. اینجور مواقع باید بی خیال روزنامه بشم و تا به خواستش رسیدگی نکنم اون بی خیال نمیشه. یه ورق کاغذ دستش گرفته و میگه
بابا نقاشی کشیدم، بیا نمره بده.
آفرین بردیا، چی کشیدی بابا؟
یه قاف کشیدم که داره علف میخوره.
نقاشیشو میگیرم و نگاه میکنم. آفرین، پس علفاش کو؟
آقا گاوه خورد.
پس گاوش کو؟
علفاش رو که خورد کاردش رفت. بهش گفتم صبر کن شاید بابام بخواد دوره ببینه، اما هیچی نگفت. یعنی فقط گفت ما.
روی کاغذ سفیدی که داده به دستم می نویسم 20. کلی شاد شد، اما بعد قیافش کمی غمدار شد و گفت
بیچاره آقا گاوه، مگه نه؟ تنهای تهنا بود.
تلویزیون بچه‌های لاغر و گرسنه سومالی رو نشون میداد و بردیا در حال خوردن همبرگری با یه نوشابه بود.
بابایی، چرا این بچه‌ها اینقدر لاغر و گرسنه هستن؟
جوابی براش ندارم. شایدم داشته باشم، اما به دردش نخوره. وقتی جواب سوالش رو نمیدم، رو به همسر محترم میکنه و میگه
مامان، میشه چند تا همبرگر درست کنی باشه اینا بفرستیم؟
اگرچه از اینکه بردیا با بچه‌هایی که اونها رو نمیشناسه احساس همدردی میکنه خوشحالم، اما این سوالش که چرا این بچه‌ها اینقدر لاغر و گرسنه هستند، ذهنم رو حسابی مشغول و غصه‌دار کرد. انگار که واقعا جوابی برای این سوال ندارم و هیچ کدوم از جوابایی که برای خودم میبافم نمیتونه لااقل خودم رو مجاب کنه. توی تاکسی هستیم و راننده خیلی اعصاب نداره، به عبارتی اصلا اعصاب نداره. تا تا به مقصد برسیم بعد از تفسیر سیاسی وضعیت روز جهان و جامعه به خاطر گرون شدن روغن ماشین و دستمزد تعویض روغن شروع کرد به استفاده از تمام واژه‌هایی که فوش بودن و نمیدونم چرا این واژه‌ها تموم نمیشد. مجبور شدم گوشای بردیا رو بگیرم و بگم آقای محترم بچه تو ماشینه. راننده نگاهی به من بعدش بردیا کرد و گفت
بذار یاد بگیره آقا جون، بذار یاد بگیره، پس فردا که بزرگ شد لال نباشه، یه چیزی واسه گفتن داشته باشه، بتونه گلیمشو از آب در بیاره.
فایده ای نداشت و مجبور شدم دستم رو از روی گوشای بردیا بردارم و قبل از اینکه چیز دیگه ای اضافه بکنه به مجموعه قبلی از تاکسی پیاده بشم. وقتی پیاده شدیم بردیا پرسید
بابا خودش بتونه گریمشو در بیاره یعنی چی؟
بردیا رو بردم دندون پزشکی. معمولا مادرش این کار رو میکنه اما اون دفعه من بردمش. چند دقیقه باید منتظر بمونیم تا نوبت ما بشه. بردیا روی صندلی میشینه تا خانم دکتری که همیشه حرف اون تو خونه ما بود دندونای بردیا رو چک کنه. منم کنار صندلی میستم. بردیا قبل از اون که خانم دکتر کارش رو شروع کنه میگه
شادی جون.
جونم عزیزم.
چرا تا حال عروسی نکردی؟
کی گفت عروسی نکردم؟
مجده جون گفت.
خانم مجده منشی خانم دکتره. خب فکر کنم جور نشده.
دوست داری با من ازدواج کنی؟
چرا که نه؟ پسر به این خوشتیپی و پر روی؟
واقعا؟ یعنی صبر میکنی تا من بزرگ بشم؟
میخوای در موردش فکر کنم دفعه دیگه که اومدی راجبش حرف بزنی؟ به بردیا نگاه میکنم و خودم از این همه پر رو بودنش که اصلاً به من نرفته خجالت میکشم. سعی میکنه جوری که خانم دکتر متوجه نشه به من بگه
بابا خیلی پول داره، فکر میکنی با من ازدواج بکنه؟
بردیا سرما خورده و دکتر براش آمپول تجویز میکنه. گریه میکنه و به همسر محترم میگه که از آمپول میترسه. برای اینکه آروم بشه میگم بابا جون مگه قرار نیست وزن بردار بشی؟ یه وزن بردار که از آمپول نمیترسه. بعد از گفتن حرفای من آروم میشه و روی تخت دراز میکشه تا خانم پرستار آمپول بزنه. پرستار برخلاف اغلب اونهایی که آمپول میزنن و خیلی اخمو و بد اخلاقن بسیار مهربون و خوشروه. فرهاد به خانم پرستار میگه خانم پرستار من داییشم. و بردیا با صدای گریه‌دار میگه
آره قرار مهندس بشه.
پرستار نگاهی به فرهاد میکنه و میگه بله آقای مهندس. سوزن که به بردیا میخوره فقط یه آخ کوچولو میگه و عشق از چشماش میریزه. دست من رو محکم میگیره تا کار پرستار تموم بشه. اما همین جور گریه میکنه. پرستار میگه چه آقا پسر گل و نترسی. و بعد بردیا با بغض میگه
میخوام وزن بردار بشم.
خانم پرستار میگه آفرین، من عاشق رشته وزن برداریم، لابد میخوای رکوردم بزنی. و بردیا گفت
با آرزوی خوب مردم و شما و کمک پیشکسوتا و محبت دایی فرهاد که درسش تموم شه ازدواج بکنه سعی میکنم رکوردم بزنم. فقط شما یه قولی به من بدید که از این به بعد کمی آرومتر آمپول بزنید.
اولین رستوران رو دوروبر خونه جدیدمون پیدا کرد. برای خودم یه پیتزا، برای همسر محترم و بردیا هم یه پیتزا با سیب زمینی سفارش دادم. بردیا و همسر محترم پیتزاشون رو تموم کردن ولی من هنوز مشغولم. بردیا به من نگاه میکنه و میگه
خوشمزه‌ست بابا، مگه نه؟
میگم دوست داری یکی دیگه سفارش بدم؟
نه همینطوری پرسیدم، ولی فکر کنم پیتزای شما خوشمزه تر باشه، میشه یکیشو امتحان کنم؟
بعد از اینکه یه قاچ از پیتزای من رو خورد گفت
واقعا پیتزای شما خوشمزه تره، میشه یه همبرگر سفارش بدیم؟
به همسر محترم سفارش کرده بودم که از کیش یه تلفن پیغامگیر بیاره. یکی از تفریحات چند روز اخیر بردیا زنگ زدن به تلفن منزل یا موبایل همسر محترم و پیغام گذاشتنه. حالا چه پیامهایی میذاره؟ نمونش اینه:
من حوش همبرگر کردم، چون هر کی دوست داری امشب بریم رستوران. کاش بدم یه دونه از اون هلیکوپترهای کنترلی داشته باشم. به نظر با قرمه سبزی خوشمزه ترین غذای دنیاست. لطفا سر راه برای من 10 کیلو گوجه سبز بخرید. آخ جون داره بارون میاد. هیچ چیزی خوشمزه تر از پشتنی شکلاتی اونم تو این هوا نیست. شما چه نظری دارید؟ الو، هیچ که خونه نیست؟ مامان گوشی رو بردار.
چیزی بعد از نهار جمعه و چای بعدش مثل یه چرت خوابیدن حال نمیده. احساسی شبیه بهشت به آدم دست میده. چشمام سنگین شده و تقریبا همه چیز رو تار میبینم و دارم آماده میشم سمفونی شماره 4 خورخور رو آغاز کنم که یک دفعه چیزی محکم میفته روی شکمم. انگار هر چی خورده بودم اومد بالا و برگشت. یه لحظه فکر کردم رفتم زیر کامیون. احساس میکنم هنوز گیجم و چند لحظه ای طول میکشه تا میفهمم که بردیاست.
من حاضرم.
یعنی چی من حاضرم؟
قول داده بودی جمعه میریم سرزمین عجایب. خب حاضرم دیگه، بریم.
چاره ای نداشتم، بهش قول داده بودم. آنچه شنیدید یادداشت‌های یک پدر کم تجربه بود از نوشته‌های مرتضی قدیمی. امیدواریم لذت برده باشید.
زورق خیال. گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت چهلم. یک لحظه راه گلویم بسته شد. ایمی خوب می دانست چه لحظاتی در ارتباط من برایم مهم است و وقتی دوباره با آن نگاه می کنم شیفتش می شدم. برایم لحظات بزرگ عاشقانه اهمیت نداشت، بلکه رمز و رازی که بین شوخی هامان بود و فقط خودمان از آن سردر می آوردیم شیفتم می کرد و حالا او داشت از آنها علیه من استفاده می کرد. گفتم تازه حدس بزن چی شده. اونا تازه یک کیف ایمی و تو هانیبال پیدا کردن. مطمئنم یکی من اونجا دیده. لعنتی، حتی خودم با کارت اعتباری هزینه‌های سفر به اونجا رو دادم. میبینی؟ اینم یه مدرک دیگه به ایمی. مطمئن من به اون مرتبط میشم، نمیتونم از زیرش درم. تنر پرسید اگر کسی آن کیف را پیدا نمیکرد چه؟ و گو بود که پاسخ او را میداد. اون داره کاری میکنه که نیک دور خودش بچرخه، از این کار لذت میبره. مطمئنم ایمی خوشحال از این که نیک بیاد به این سفر و با خوندن همه این نوشته‌های دوست داشتنی و فکر این که عملا در مورد زنش وفادار نبوده و حالا اون گم شده احساس گناه کنه. سعی کردم به این مسئله وفاداری عکس العملی نشان ندهم. تنر پافشاری کرد. چه میشد اگه وقتی نیک میرفت هانیبال گیلپین هم همراهش بود؟ چه میشد اگه گیلپین تمام مدت با نیک بود میفهمید اون کیف اونجا ننداخته؟ بعد شانسی وقتی من سراغ آدم نمیشه یه چیزی کنترلش کرد. ایمی انقدر خوب منو میشناسه که بدونه میتونم گیلپین رو دست به سر کنم. میدونه دوست ندارم این نوشته رو پیش یه غریبه بخونم تا بتونه عکس العملمو ببینه. چطوری اینو میدونی تو؟ شانه هایم را بالا انداختم. برای تنر انگار خیلی جالب بود که تا این حد هم دیگر رو میشناسیم. چه میدونم، فقط میدونم دیگه. در حال یه مدت باش زندگی کردم. میدانستم، فقط میدانستم. دلیلش را خودم هم نمیدانستم. گفتم سر نخ شماره 3 و اون را به تنر دادم. شاید از اینکه آوردی مرا اینجا فکر میکنی گناهکاری، هرچند باید بگویم فکر میکردم تو آزار داری، اما انگار چاره ای نبود. جای ما اینجا بود، در این خانه کوچک قهوه‌ای و قدیمی. بگذار عشقمان جاری شود. حسن نیتت را به من نشان بده همسر خوبم. بگذار همه چی به بهترین نحو اینجا جاری شود. نمینه باز من این اشتباه خوندم. این که آوردیم اینجا فکر میکردم منظورش کارتاژه، اما دوباره اون منظورش خونه پدر منه. و نکات دیگه که به هر حال اگه دقیق تر می فهمیدم شاید زودتر به نتیجه می رسیدیم. تنر گفت این یکی دیگه از همون جاییست که اون فکر میکنه با اندی بودی؟ پس تو دفتر کارت که لباس پیدا شده جایی که با اندی بودی، که فهمی تو هانیبال بازم جایی که با اندی بودی، کلی لوازم خریداری شده با کارت اعتباری جعلی تو انباری که اونجا با اندی بودی. خب آره درسته. تو خونه پدر چی هست؟
ایمی الیوت دان، 7 روز بعد از گم شدن.
همه دنیا فکر میکنند من بار دارم. ممنون نوئل هافترن احمق. تا در مراسم یاد بود که برایم گرفته بودن و همه توجه ها را به سمت خود جلب کرد. البته امیدوارم بیش از حد توجه به سمت خود جلب نکند. دخترهای زشت استاد دزدی توجه هند. نفرت و خشم نسبت به نیک در مردم به اوج خودش رسید. در عجبم که چطور در میان این همه فضای خشم و نفرتی که اطرافش آکنده است میتواند تنفس کند. میدانستم بهترین و بزرگترین لحظه برنامه آلن ابوت زمان آشکار شدن بارداری من خواهد بود، جایی که یک موزیک ویژه نواخته می شود، نورهایی در استودیو روشن می شود، ویدئو وال ویداد می کند و همه متوجه یک امر ویژه می شوند: بارداری ایمی الیوت. دیگر نمی توان در برابرش مقاومت کرد. امریکایی ها عاشق چیزهای آسانند. دوست داشتن یک زن باردار بسیار آسان است. برایشان مثل یک جوجه اردک، سگ یا خرگوش میماند. هنوزم البته این موضوع مرا گیج میکند که چطور ممکن است یک زن باردار که همیشه به خود حق میدهد و بسیار خودشیفته است و مثل اردک راه میرود، چون این توجه ویژه از جانب سایرین نصیبش شود. آمریکا، آمریکای بی‌نظیر. میدانید چه کاری سخت است؟ منظورم این است که واقعا سخت است. تظاهر به بارداری. آخ. این سخت‌ترین بخش نقشه من محسوب می شود. به این قسمت توجه کنید، چون تحت تأثیرتان قرار خواهد داد. با دوست سبک مغزم نوئل شروع کردم. این بازی با نوئل آغاز شده. غرب میانه پر از چنین آدم هاییست، به قدر کافی مهربان، به قدر کافی انعطاف پذیر و به قدر کافی و حتی بیش از آن احمق. راحت میتوان به آنها شکل داد و به راحتی نابودشان کرد. به جای گوش کردن به موسیقی به فکر لوازم خانه‌شان هستند. قفسه کتاب‌هایشان انباشته از کتب چرند است. ایرلندی در امریکا، تاریخ مصور فوتبال میزوری، 11 سپتامبر را به خاطر داریم، رفتار احمقانه بچه گربه‌ها. وای وای وای، این عناوین به شدت کلافه‌ام می‌کند. میدانستم که برای اجرای نقشم به یک دوست زود باور و ساده دل نیاز دارم، کسی که بتوانم تا ممکن است داستانهای وحشتناک از نیک برایش تعریف کنم، کسی که بیش از حد به من وابسته شود، کسی که راحت بشود بازیش داد، کسی که خیلی درباره مسائلی که به او میگویم فکر نکند، چرا که فقط شنیدن آنها از سوی من برایش یک مزیت محسوب میشود. نوئل بهترین انتخاب بود. وقتی به من گفت دوباره باردار است، ظاهراً سه قلو برایش کافی نبوده. به این فکر افتادم که من هم میتوانم باردار باشم و این به نظر خودم فکر درخشانی در مسیر نقشه طراحی شده جذاب من بود. یک جستجوی ساده در اینترنت: چگونه آب توالت خود را برای تعمیرات قطع کنیم. نوئل برای نوشیدن لیمونات دعوت شد. کلی لیمونات نوشید، توالت رفت، سیفون کار نکرد، هر دومان کلی خجالت کشیدیم. من سعی میکنم به دادش برسم. یک داستان درست و حسابی از ترسم نسبت به خون و سوزن ساختم. ظرف رو در کیفم میگذارم، وقت دکتر میگیرم و واقعیت این است که من کار پلشتی کردم. اینکه سیفون دستشویی ما کار نمی‌کرد باعث می‌شد که به این سادگی‌ها نوئل از شر ماجراهای خودش خلاص نشود. اتفاقاً چه بهتر، او را از دستشویی بیرون می‌کنم و نمونه‌ای را که او در دستشویی جا گذاشته به جای نمونه خودم تسلیم آزمایشگاه می‌کنم. کسی که دائماً تقریباً در زندگیش باردار است. بارداری در سوابق پزشکی من ثبت می شود. من با عجله پیش نوئل می روم تا خبر مسرت بخش خودش را به عنوان خبر خودم به او بدهم. عالی شد، یک انگیزه احتمالی دیگر برای نیک. من خانم باردار دوست داشتنی هستم که گم شدم. پدر و مادرم بیشتر رنج می کشند. حالا نبود در برابر این داستان مقاومت نمی کند. اشکی هم به چشم می آورد. صادقانه بگویم از اینکه در بین صدها مورد دیگر برای برنامه حالا نبود انتخاب شدم در پوست خود نمی گنجم. مثل برنامه استعدادیابی می ماند. تو تمام تلاشت را با بهترین کیفیت انجام می دهی و بعد از آن دیگر از دستت خارج است و این داورانند که تصمیم می گیرند. و اینکه او مرا دوست دارد و از نیک متنفر است. دلم نمیخواست با پدر و مادرم هم خاص و ویژه رفتار شود. در پخش زنده برنامه مادرم را دیدم، لاغر و تکیده، رگ‌های گردنش مثل شاخه‌های باریک درخت ورم کرده بودند. پدرم از ترس سرخ شده بود و چشمانش بیش از حد معمول گشاد شده بود و لبخند بر لبانش خشکیده بود. او معمولا مرد خوش‌قیافه‌ای است، اما کم کم دارد به کاریکاتور تبدیل می‌شود، یک دلغک عروسکی مسخ شده. میدانم که باید برایشان متاسف باشم، اما نیستم. برایشان همیشه مثل یک نماد بودم، یک ایدئال متحرک، ایمی شگفت‌انگیز در قامت یک انسان. خرابکاری نکن تو ایمی شگفت‌انگیزی، تو فقط برای ما مانده‌ای و این مسئولیت ناجوانمردانه ای است که بر دوش تک فرزندان قرار می‌گیرد. با این حس بزرگ می‌شوی که حق نداری ناامید شوی و حتی حق نداری بمیری. چاره ای نداری، تو همینی. این مجبورت می‌کند که بی‌نقص بزرگ شوی و در این حال سرمست از قدرتت خواهی شد. جایی خوانده بودم حاکمان مستبد همین گونه به وجود می آیند. امروز صبح به دفتر دوروتی می روم تا نوشابه‌ای بگیرم. اتاقی کوچک ساخته شده از صفحات چوبی. وجود میز در آنجا بی دلیل به نظر می رسد، به جز اینکه گویهای برفی متعلق و جاهای مختلف که یادآوری آنها چندان ارزشی ندارد بر روی آن قرار گرفته است. سواحل خلیج، آلاباما، هایلو، آرکانزاس. وقتی گویهای برفی را می بینم چیز فوق‌العاده‌ای به نظرم نمی آید، بلکه بچه‌های دست و پا چلفتی آفتاب سوخته‌ای را می بینم که با یک دست این گویها را به زمین می زنند و با دست دیگرشان لیوان یک بار مصرف تجزیه ناپذیری را که شربت گرم ذرت در آن وجود دارد محکم گرفتند. دوروتی پوستر بچه گربه روی درخت را که مربوط به دهه 70 می شود با احترام و سلیقه روی دیوار اتاقش چسبانده. خیلی دلم می خواهد قیافش را ببینم وقتی با یکی از آن دخترهای از خود متشکر اهل ویلیامزبورگ که موهای چتری به شکل بتی پیج و عینک های قاب گربه ای بر چشم دارند و به شکل کنایه‌آمیزی پوستری شبیه این در خانه بر دیوار زده اند روبرو می شود. او یک جواهر دیگر هم دارد که روی دستگاه نوشابه ساز چسبانده است. تصویر یک کودک نوباوه را نشان می‌دهد که روی کاسه توالت خوابش برده. راستش به دزدیدن یکی فکر کردم. فقط حواس دوروتی را با حرفهایم پرت می‌کنم. می‌توانم با ناخنم از زیر نوار زرد پوستران را بکنم. شرط می‌بندم در ایبی پول خوبی بابت این گیرم میآید و من به پول جمع کردن نیاز دارم، اما این کار را نخواهم کرد چون درباره پیگرد الکترونیکی در بسیاری از کتاب‌های مربوط به جرم و جنایت خواندم و از آن کم و بیش اطلاع دارم. پیگردهای الکترونیکی بدند. هیچگاه از خط تلفن همراهی که به نام خودتان ثبت شده استفاده نکنید، چون مخابرات میتواند موقعیتتان را شناسایی کند. از کارت اعتباری یا کارت آبربانکتان استفاده نکنید. تنها از کامپیوترهای عمومی استفاده کنید که بعد کافی شلوغند. حواستان باشد که در هر خیابان ممکن است کلی دوربین تصویر شما را ثبت کند، مخصوصا نزدیک بانک ها، سر چهارراه ها یا مغازه ها. نزدیک به اینجا مغازه‌ای نیست. در مجتمع مسکونی که کلبه ها من قرار دارد دوربین هم نداریم. میدانم اینها را میدانم، چون از دوروتی وقتی تظاهر میکردم درباره امنیت اینجا سوال کردم. همه چیز را میدانم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
من شما را میشناسم.
یه پیغام براتون داشتم.
این یک نمایش رادیویی است. رادیو نمایش
موج اف ام ردیف 107.5.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.